ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سازمان ملل متحد انفجارهای روز جمعه در لبنان را محکوم کرد. درگیری در یک زندان در بولیوی دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. یک مقام وزارت کشور ایران میگوید اتباع غیر پناهنده باید تا 15 شهریور ماه ایران را ترک کنند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن انفجارهای روز جمعه در لبنان خواستار خیشتنداری جناح‌های سیاسی در آن کشور شد. در این میان و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شمار قربانیان انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ترابلوس در شمال لبنان به 47 کشته رسیده است. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های لبنانی نوشت حدود 350 نفر هنوز در بیمارستان‌ها بستری هستند که حال 65 تن از آنها وخیم است. 15 عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای که به اتفاق آرا صادر شده بر اهمیت تمکین و احترام گروه‌های سیاسی لبنانی به سیاست عدم مداخله و احتراز از هر گونه درگیری در بحران سوریه تاکید کردند. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل نیز در بیانیه جداگانه خواستار خیشتنداری و اتحاد گروه‌ها و احزاب لبنان و پشتیبانی آنها از نهادهای حکومتی شد. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرایط کنونی سوریه و کشته و زخمی شدن مردم در حملات شیمیایی را نگران کننده توصیف کرد و گفت ایران کاربرد سلاح شیمیایی را قویاً محکوم می کند. منابع خبری نزدیک به مخالفان حکومت بشار اسد گزارش دادند که روز چهارشنبه 30 مرداد ماه در جریان حمله های شیمیایی به حومه دمشق پایتخت سوریه بیش از 1000 نفر کشته شدند. آبتین صدر از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها حسن روحانی روز شنبه در مراسم آغاز هفته دولت در ایران با محکوم کردن حمله های شیمیایی اخیر در سوریه گفت جمهوری اسلامی به جامعه جهانی توجه می دهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد سلاح های شیمیایی در هر کجای دنیا به ویژه در سوریه به کار گیرند. پیش از رئیس جمهوری ایران باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه در گفتگو با شبکه CNN اوضاع سوریه را بسیار نگران کننده توصیف کرد و گفته بود که آمریکا سرگرم بررسی اطلاعات مربوط به این رویداد است.
What we've seen indicates that this is clearly a big event of grave concern and we are already in communications with the entire international community.
آقای اوباما از دولت سوریه خواست که به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد تا از مناطق شیمیایی شده هر چه زودتر بازدید کنند.
This is something that is going to require America's attention and hopefully the entire international community's attention.
حمله شیمیایی روز چهارشنبه به حومه دمشق واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. از جمله فرانسه اعلام کرد در صورتی که ثابت شود مسئول دولت سوریه است، جامعه جهانی باید به زور متوسل شود. بریتانیا نیز با محکوم کردن این حمله‌ها اعلام کرد اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد دولت بشار اسد مسئول این حملات است. اما روسیه و ایران این حمله‌ها را به شورشیان مخالف اسد نسبت می‌دهند. ترکیه و برخی کشورهای دیگر نیز این حمله‌ها را محکوم کردند. حکومت سوریه و مخالفانش هر یک حمله‌های شیمیایی را که به گفته برخی منابع بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است، به یکدیگر نسبت می‌دهند. وبسایت BBC روز جمعه در گزارشی نوشت به دنبال مشخص‌تر شدن برخی جزئیات حمله‌های شیمیایی چهارشنبه به حومه دمشق پایتخت سوریه، برخی متخصصان می‌گویند که احتمال دارد از یک نوع گاز اعصاب در این حمله‌ها استفاده شده باشد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از دولت سوریه خواسته که هر چه زودتر امکان بازرسی بازرسان این سازمان را از مناطق شیمیایی شده فراهم آورد. در حال حاضر 20 بازرس سازمان ملل در سوریه به سر می‌برند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. عزیزان، تا حالا دیگه همتون می‌دونید که صدای شما صدای فرداست و رادیو فردا محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما به ویژه با صدای شما.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که ظریف حرف زدن رو می‌دونی، پس چرا خشم برگشتی گفتی مسائل سوریه رو که تروریست‌ها توی جنگ‌های شیمیایی دست داشتن، مگر که خودت از سیاست قبلی خبر داشتی و میدونستی کی استفاده کرده کی استفاده نکرده؟ یا الان داری طرفداری میکنید؟
آقای ظریف، وزیر امور خارجه جدید ایران میگه واژه‌ها توی سیاست خارجی معنی داره، مثلا ایران هسته‌ای یا کاغذ پاره‌های شورای امنیت، پر شدن قطعنامه دون و از اینجور واژه‌ها که تعدادش هم کم نیست و آقای احمدی‌نژاد و سپاهی‌ها به کار می‌بردن و نظرشون هم به رهبر نزدیک بود. آیا اینا نمی‌دونستن این واژه‌ها معنی داره و پدر مردم رو با به کار بردن همین واژه‌ها دارن در میارن؟
آقای روحانی، ما هنوز چشم انتظار هستیم تا شما زندانیان سیاسی این قلب پرشور و تپندی مردم ایران را از زندانها آزاد کنید. سالار بچه گرمسار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری میان باندهای رقیب در زندان پالماسولا در حومه شهر سانتا کروز در بولیوی دست کم 29 قربانی بر جای گذاشته است. یک کودک 1.5 سال که در زندان با والدینش زندگی میکرد نیز از جمله قربانیان است. ماجرا ظاهرا از آنجا آغاز شده است که زندانیان ساکن یک بند با حمله به بند دیگری از زندان و آتش زدن کپسول‌های گاز باعث انفجار، آتش سوزی و کشته شدن زندانیان شدند. به گزارش خبرگزاری ها در پی انفجار و آتش سوزی در این زندان 35 تن نیز زخمی و راهی بیمارستان شدند. عزیز کاظمی، مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور، در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید بر اساس مهلت قانونی اتباع غیر پناهنده پس از طرح ساماندهی اتباع روادیدشان تنها تا 15 شهریور ماه اعتبار دارند و باید پیش از این تاریخ خاک ایران را ترک کنند. به گزارش مهر، بر اساس قانون اگر این اتباع تا تاریخ تعیین شده ایران را ترک نکنند، بازداشت و برای هر روز حضور در ایران 30,000 تومان جریمه می شوند. مدیر کل اتباع خارجه وزارت کشور به خبرگزاری مهر گفت سفیر افغانستان خواستار تمدید این مهلت شده و همچنان با دولت ایران در حال رایزنی است. و تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به چالش‌های بخش بازرگانی در اقتصاد ایران اختصاص دارد. در همین باره مهرداد قاسمفر در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او می‌پرسد که در تحولات بازرگانی خارجی ایران طی چند سال گذشته که مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس هم قرار گرفته، چه نکاتی بیش از همه جلب توجه می کند؟
گزارش مربوط به بررسی چالش‌های بخش بازرگانی کشور که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، یکی از مجموع گزارش‌هایی است که این نهاد به تدریج در زمینه تحلیل جامع وضعیت اقتصادی کشور منتشر می‌کنه. مهمترین نکته‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کنه، وابسته شدن هرچه بیشتر بازرگانی خارجی ایران هست به نفت طی چند سال گذشته، به این معنا که کشور مجبور شده برای پر کردن کسری بازرگانی غیر نفتی خودش یا تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی از دلارای نفتی استفاده بکنه. در سال 1386 کسری بازرگانی غیر نفتی ایران 38 میلیارد دلار بود. این کسری در سال 1390 به 45 میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر، ایران مجبور شد بیش از پیش درآمدهای نفتی خودش رو استفاده بکنه برای پر کردن کسری بازرگانی غیر نفتیش و این در حال حاضر مشکل بزرگی شده برای کشوری که زیر فشار تحریم درآمدهای نفتی خودش رو از دست میده و مجبور هست به صورت شتاب زده وارداتش رو کم بکنه.
خب این گزارش در زمینه صادرات و واردات غیر نفتی چه گرایش‌های عمده‌ای رو دیده و توصیف کرده؟
در زمینه صادرات غیر نفتی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر دو گرایش منفی تکیه می‌کنند. اول اینکه دو سوم آن چیزی که به نام صادرات غیر نفتی معرفی میشه متعلق به میعانات گازی هست و محصولات پتروشیمی که در واقع محصولات نفتی هستند. و گرایش دومی هم که به اون ایراد گرفته شده این است که 65% صادرات غیر نفتی ایران روی 5 کشور فقط متمرکز شده که عبارت باشند از عراق و امارات و چین و افغانستان و هند، و این تمرکز کار درستی نیست چون که ایران رو وابسته میکنه به بازارهای محدود. در مورد واردات کشور هم اولا سهم مواد کشاورزی و خوراکی در اون زیاد هست، معیشت کشور وابسته به واردات است و به علاوه بیش از نیمی از واردات فقط از 5 کشور تامین میشه و این تمرکز میتونه برای کشور خطرناک باشه، به خصوص در شرایط بحرانی.
آقای خاوند، کارشناسان در واقع منابع رسمی جمهوری اسلامی از کاهش 26% واردات به کشور در 4 ماهه اول سال ابراز نگرانی کردند. معمولا کاهش واردات باعث نگرانی نیست، چرا این ابراز نگرانی از کجا میاد؟
کاهش واردات همیشه خوب نیست. سقوط 26% واردات در 4 ماه اول سال متاسفانه عمدتاً مربوط میشه به مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، و اگر کشور نتونه این واردات رو تأمین بکنه خیلی از واحدهای تولیدی میخوابند و کارکنان اونها بیکار میشن. همین وضع باعث نگرانی شده.
افزایش 90% شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان نگرانی مقامات این کشور رو به همراه داشته. شهرام میریان:
در اواخر هر ماه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان آمار رسمی پناهجویان از 10 کشور دنیا از جمله ایران را منتشر می کنند. تازه ترین آمار نشان از آن دارد که تا پایان ماه 7 امسال یعنی ژوئیه نزدیک به 60,000 پناهجو وارد آلمان شدند، و این در حالی است که شمار کل متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در آلمان 65,000 تن بوده. این افزایش چشمگیر سبب نگرانی شدید دولت آلمان شده و هانس پتر فریدریش وزیر کشور آلمان برای جلوگیری از این روند دستور کنترل شدیدتر بر مرزهای این کشور را صادر کرده و همچنین از اداره‌های پناهندگی خواسته است رسیدگی سریع و فوری به پرونده متقاضیان پناهندگی در رأس اولویت‌ها قرار گیرد. یکی از 10 کشوری که متقاضیان پناهندگیش تا ماه 7 امسال وارد آلمان شده اند ایران است. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به افزایش 22% پناهجویان ایرانی در آلمان یادآور شده این افزایش با درصدی کمتر در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، انگلستان، سوئد، بلژیک و هلند هم دیده شده.
در همه کشورها تعداد پناهجویان ایرانی نسبت به اول سال گذشته افزایش پیدا کرده، بگیم نشوندنده اینه که سیل مهاجرین ایرانی به اروپا، کشورهای غرب، اصولا میتونیم بگیم به همه کشورهای صنعتی دنیا پناهندگان ایرانی تعدادشون افزایش پیدا کرده.
با توجه به افزایش شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در کشورهای اروپایی، آقای نوذری، آیا این امکان وجود داره که اروپاییان هم مانند استرالیا دست به اقدامهای سختگیرانه‌تری در قبال پذیرش پناهجویان ایرانی و یا دیگر ملیت‌ها بزنند؟
هم ایرانی هم غیر ایرانی عملا شروع شده. بدون اینکه زیاد سر صدا بکنن، کشورهای مثل آلمان در رابطه با حفاظت از مرزها، در رابطه با کنترل بیشتر روی کسایی که از کشورهای امن یا قرارداد شنگن آمدن، برگردوندن اونها به کشورهای دیگه و همچنین مسائل دیگه مثل فشار راستا و راستای افراطی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشوری مثل آلمان هم جاریه. با فشار زیادی که میارن، از کجا آمدید، از چه کشورهایی رد شدید، موقعی که ویزا احیانا گرفتی از چه کشوری بوده، برگردوندن بسیاری از پناهجویان به کشورهایی که برای اونها ویزا صادر شده یا قبلش اونجا بودند، اینها خود نشون دهنده اینه که به طور مستقیم فشار بر پناهجویان هست که کمتر به این کشورها بیان.
آقای حمید نوذری در پایان این گفتگو با اشاره به گزارش سالانه کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان وابسته به سازمان ملل یادآور شده که در سال میلادی گذشته یعنی 2012 19100 پناهجوی ایرانی وارد 44 کشور صنعتی دنیا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، این بخش 15 دقیقه خبرها و گزارش به پایان میرسه، اما کار ما به پایان نخواهد رسید. خبررسانی ادامه داره. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.